الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورغم في الدوران بين الرجوع الى الحياه والمصباح بترتيب الاصلاح في طرف الهيئه وتقييد المادة بوجهين، أحدهما أن إصلاح الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده. هر میشود بحث در این بود و اگر در لسان دلیل تکلیف یک قیدی وارد شده باشد و ما مردد بشویم که آیا این قید رجوع به هیئت می کند یا اینکه ارتباط به ماده دارد، به تعبیر دیگر این قید مربوط به واجب یا اینکه مربوط به وجود است، مدخلیت در وجود داره، به معناش این است که قبل از تحقق قید اصلا وجودی در کار نباشد یا مدخلیت در واجب داره، به معناش این است که وجود الان فعلیت دارد، واجب باید با این قید حاصل بشود. در اونجایی که امر دائر بین این دو مطلب باشه و ما از خارج یا از راه ظواهر لفظ و قواعد عربیت نتوانیم استفاده کنیم، هیچ دلیلی احد طرفین رو نتواند معین و مشخص بکنه، نه دلیل خارجی و نه ظاهر دلیل تکلیف و قواعد عربیت. حالا در اینجا چه باید گفت؟ حالا از باب مثال، این مثال فرضیه. اگر مولا گفت اینجا اتزیدان و اکرمه، خب ما از این عبارت استفاده می کنیم که مجیء زید مدخلیت داره، اما در چی مدخلیت داره؟ فرض کنیم که ظاهر قضیه شرطیه هیچ گونه دلالتی بر احد طرفین نمی کند. ما این مطلب که آیا مجیء زید در وجود اکرام مدخلیت دارد یا مجیء زید در خود اکرام مدخلیت داره؟ آیا این زید انجا اتزیدان ارتباطی به هیئت اکرم داره که دلالت بر وجود می کند یا ارتباطی به ماده دارد که ماده عبارت از خود اکرامه، ماده عبارت از اون عمل واجبه که اکرام زیده؟ اینجا چه باید بود؟ مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه از تقریرات بحثشون اینطور استفاده می شود که ایشان به دو دلیل استدلال کردن برای اینکه ما قید را به ماده بزنیم و در نتیجه هیئت به اطلاقش محفوظ باشد. یعنی دو تا راه پیدا کردن برای اینکه قید به ماده بخوره اما هیئت بلا قید بماند، اطلاق در جانب هیئت محفوظ باشد. دو تا راه پیدا کردن، درست دقت بفرمایید. راه اولی که ایشون بیان می کند، مقدمتاً در موارد دیگر این معنا رو ملاحظه بفرمایید و در ما نحنفی تطبیق بشود و نتیجه گرفته بشود. در مواردی که اطلاق ثابته و شما از راه مقدمات حکمت اطلاق را استفاده می کنید، نتیجه اطلاق ها فرق می کنه. بعضی از اطلاق ها نتیجش عبارت از شموله، نتیجش عبارت از این است که تمام افراد رو شامل می شود، تمام مصادیق رو می گیره. در نتیجه این اطلاق با عموم افرادی یک حکم پیدا می کند. مثل اینکه در آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی فرموده احل الله البیع، این البیع در اینجا اطلاق داره، مفرد معرف افاده عموم نمی کند. این اطلاق دارد. مقدمات حکمت که در این آیه شریفه جریان پیدا می کنه و اطلاق رو در این آیه ثابت می کند، نتیجه این اطلاق چیه؟ نتیجهش این است که کأنه خداوند چنین فرموده که احل الله کل بیعن. اطلاق احل الله البیع به اصطلاح اطلاق شمولیه، اطلاق است که تمام افراد و تمام مصادیق رو شامل می شود و کأنه به جای یک عمومه. احل الله البیع با احل الله کل بیعن از نظر شمول تمام افراد هیچ فرق نمی کند. اما گاهی از اوقات همین اطلاق، همین مقدمات حکمت جریان پیدا می کنه، اما نتیجه اطلاق عبارت از شمول نیست. نتیجه اطلاق بدلیت، یعنی شما هر مصداقی را بخواهید در خارج ایجاد بکنید، همون یک دونه مصداق کافیه، همون یک دونه مصداق در مقام موافقت تکلیف کفایت می کند. خب این مثال معروف عتق رقبتن در جایی که دلیل بر تقیید نداشته باشید، شما میگید این عتق رقبتن اطلاق داره. خب اطلاق معنیش این است که بین مؤمن و کافر فرق نمی کند، لیکن این اطلاق اطلاق شمولیه، یعنی شما تمام افراد رقبه رو باید آزاد بکنید، یا این اطلاق اطلاق بدلیه، یعنی هر فردی از افراد طبیعت رقبه آزاد بشود، این کفایت از بقیه می کند. می خواد یک فرد رقبه مؤمنه باشه یا یک فرد رقبه کافره باشد، لیکن یک دونه فرد بر شما لازم نیست که تمام افراد رقبه آزاد بشود. از اطلاق احل الله البیع به منزله احل الله کل بیعنه و اطلاق شمولیه. اطلاق عتق رقبتن به منزله عتق کل رقبتن نیست، این اطلاق اطلاق شمولی نیست، این اطلاق اطلاق بدلی است و در مقام موافقت تکلیف اطلاق یک دونه رقبه برای شما کفایت می کند. پس اون اطلاق اسمش اطلاق شمولی شد، این اطلاق اسمش اطلاق بدلی. حالا که معنی این دوتا اطلاق روشن شد، در ما نحن فیه درست دقت بفرمایید. اگر مولا بگوید اکرم زیدن، هیچ قیدی فعلا در کار نیست، اکرم زیدن اینجا دو تا مطلب داریم ما، یکی مربوط به هیئت که عبارت از وجوب اکرامه، یکی مربوط به ماده است که عبارت از خود اکرامه. در حقیقت اینجا ما دو تا اطلاق داریم، یک اطلاق در ناحیه هیئت جریان پیدا می کند، یک اطلاق در ناحیه ماده جریان پیدا می کند. یک دونه جمله اکرم زیدن دو تا اطلاق داره، اطلاق من ناحیت الهیئه یعنی وجوب اکرام قید ندارد، و اطلاق من ناحیت الماده یعنی خود اکرام هم قید نداره، نه وجوب اکرام قید دارد و نه خود اکرام قید داره. پس دو تا اطلاق در کاره، لکن میخواییم ملاحظه بکنیم ببینیم این دو تا اطلاق ها هر دو شمولیه، هر دو بدلیه، یا یکی شمولیست و دیگری بدلی. مرحوم شیخ اینطور می فرماید که اطلاق در ناحیه هیئت اطلاق شمولیه، یعنی وجوب اکرام اگر قید نداشته باشه معنیش این است که فی کل زمانه، فی کل حاله، فی کل خصوصیته. پس اطلاقش اطلاق شمولیه، کلمه کل جانشین این اطلاق می شود. وقتی که می گوید اکرم زیدن یعنی وجوب الاکرام ثابتون فی کل حاله، چه مجیء زید تحقق پیدا کند، چه مجیء زید تحقق پیدا نکند، چه فلان حال در کار باشد یا در کار نباشد، وجوب علی ای حال ثابته. پس اطلاق در ناحیه هیئت اطلاق شمولیه و کلمه کل جانشین او می شود. اکرم زیدن یعنی وجوب الاکرام ثابتن فی کل حاله، این اطلاق اطلاق شمولی. اما در ناحیه ماده که عبارت از خود اکرام باشه، اونی که شما وظیفه دارید این است که یک فرض از این اکرام محقق بشود، یک مصداق از این طبیعت تحقق پیدا بکنه. این طور نیست که جمیع مصادیق اکرام بر شما لازم باشد، سلام کردن به زید لازم، تعظیم کردن او لازم، دست بوسیدن او لازم، پذیرایی کردن او لازم، این مسائل نیست. یک مصداق اکرام بر شما لازمه، یک فرد از طبیعت اکرام بر شما لازمه. اکرام مثل عطف رقبه میماند، همونطوری که در عطف رقبه اطلاقش اطلاق بدلیست، اکرام و زیدن هم اطلاقش اطلاق بدلیه. یعنی نمیتونیم اکرام و زید رو اینجوری معنا کنیم که یجب اکرام و زیدن، اما کدوم اکرام؟ جمیع و انواع الاکرام، جمیع و انواع الاکرام در کار نیست، یک فرض از ماهیت و طبیعت اکرامه. لذا اطلاق ماده عبارت از اطلاق بدلیست، اما اطلاق هیئت عبارت از اطلاق شمولیه، اونجا کلمه کل جانشین اطلاق می شود. اونجا می تونید بگید وجوب الاکرام ثابتون فی کل حاله. پس معلوم شد که اگر مولا بگوید اکرم زیدن بدون هیچ قید و شرطی یک اطلاق در ناحیه هیئت به نام اطلاق شمولی، یک اطلاق در ناحیه ماده است به نام اطلاق بدلی. خب حالا مولا آمده یک قیدی در کار آورده، گفته این جا اکزیدون و اکرمو، نمیدونیم که این قید آیا اطلاق شمولی رو میخواد از بین ببرد یا اطلاق بدلی رو میخواد از بین ببره. لا محاله این قید باید یکی از این دو تا اطلاق ها رو مقید بکنه. نمیدونیم اطلاق هیئت رو از بین میبرد یا اطلاق ماده رو از بین میبرد. اینجاست که مرحوم شیخ نتیجه میگیرد، میفرماید چون اطلاق هیئت شمولیه و اطلاق شمولی قوی‌تر از اطلاق بدلی است، لذا اگر قیدی در کلام باشه سراغ ضعیف می رود، سراغ اون کسی که قدرت مبارزش کمتره سراغ او می رود. لیکن با قید رو ارجای به ماده می کنیم، اطلاق هیئت در جای خودش محفوظ بماند. او اطلاق شمولیه، او جانشین عامه، نمی کنه قید با او مبارزه بکند. پس اطلاق بدلی ماده مقید به مجیء زید می شود و اطلاق شمولی هیئت به جای خودش محفوظ می ماند. پس خلاصه وجه اولی که مرحوم شیخ بیان کردن به این برگشت کرد که در دوران عمر بین تغییر هیئت و تغییر ماده چند امر دائر است، بین این که اطلاق شمولی ضربه بخوره یا اطلاق بدلی، اطلاق بدلی ضربه بخورد مانعی نداره، اطلاق شمولی محفوظ بماند. حالا تا این وجه در ذهن شما هست، جواب مرحوم آیاخون را هم عرض می کنیم، بعد سراغ وجه دیگر شیخ می رویم. مرحوم آیاخون تمام این حرفا را قبول دارند، فقط یک جا اشکال دارند که نتیجه‌ام تابع همین جاست. ایشون میگن کی گفته که اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلیه؟ این رو شما از خود ثابت کردید، اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلیه، این چه دلیلی برش قائم شده؟ ما مدعی هستیم که این جدا با هم هیچ فرق نمی کنه و علت این که فرق نمی کنه این است که هر دو از یک راه ثابت می شود، از یک طریق ثابت می شه، هر دو از راه مقدمات حکمت ثابت می شود، منتها مقدمات حکمت در موارد مختلفه نتیجه های مختلف می دهد. در یک جا مقدمات حکمت اثبات اطلاق شمولی می کند، مثل احل الله البیع، در یک جا مقدمات حکمت اثبات اطلاق بدلی می کند، مثل عتق رقبتا. بالاتر برای شما عرض بکنید، در یک جا مقدمات حکمت اقتضای تعیین می کنه، به جای شمول و به جای بدلیت حتی اقتضای تعیین داره و شما سابقا خوندید مورد این قسم سوم رو. او کجاست؟ سابقا نظرتون هست که گفتیم اگر امر دائر بشه بین وجود تعیینی و وجود تخییری، مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت وجود تعیینیه. چرا؟ برای اینکه وجود تعیینی قید نمیخواد، اما وجود تخییری قید لازم داره. پس ببینید همین مقدمات حکمت که نتیجه اطلاقه، اطلاق در اینجا اقتضای تعیین کرده. لذا بین نتایج مقدمات حکمت هیچ فرق نمی کند، چه اطلاق شمولی باشه، چه بدلی باشه، چه اقتضای تعیین بکند، هیچ کدام قوت و ترجیحی نسبت به دیگری نداره. تمامشون از یک راه و از یک مسیر به نام مقدمات حکمت ثابت می شود. شما ممکنه اینجا یک اشکالی بفرمایید. بفرمایید که ما در بحث تعارض این مسئله را خوندیم که اگر یک عامی با یک مطلقی معارضه کنه، درست دقت بفرمایید، اگر یک عامی با یک مطلقی معارضه کرد، مثل اینکه یک دلیل میگوید اکرم کل عالمن و یک دلیل میگوید لا تکرم الفاسق به صورت مطلق، این میگوید اکرم کل عالمن به صورت عام، او میگوید لا تکرم الفاسق به صورت اطلاق. نتیجه این میشود که اگر زید عالم شد و فاسق، اکرم کل عالمن میگه یجب اکرامو، لا تکرم الفاسق میگه نباید اکرام بشود. اکرام زید عالم فاسق مورد تعارض عموم و اطلاقه. عموم اقتضای وجوب اکرام دارد، اطلاق اقتضای عدم وجوب اکرام داره. در تعارض بین عموم و اطلاق، آیا عموم مقدم است یا مطلق؟ اینجا گفتن مشهور که عموم تقدم بر اطلاق داره و عموم مقدم بر اطلاقه. شما ممکنه اینجا یک نتیجه بگیرید، بگید چرا عموم مقدم بر اطلاقه؟ آیا غیر از مسئله شمولیت مسئله دیگری مطرحه؟ این رو نمیتونیم دلیل بگیریم بر اینکه عموم روی مسئله شمول تقدم دارد. جوابش این است که خیر، در معارضه بین عموم و مطلق اصلا مسئله شمول و بدلیت مطرح نیست. مسئله این مطرحه که عموم به دلالت لفظی و دلالت لغوی دلالت بر عموم می کند، اما مطلق با مقدمات حکمت می خواد اطلاق رو ثابت بکنه. و اگر یک دلیل لفظی در کار باشه، یه اکرم کل عالمن در کار باشه، دیگه مقدمات حکمت نمی تواند تشکیل بشود. یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه برخلاف نباشه. خب چه قرینه ای بالاتر از اکرم کل عالمه؟ پس در تعارض بین عموم و مطلق، این که شما شنیدید عموم تقدم داره، روی این است که او دلالت لفظی و دلالت لغوی دارد و اطلاق باید از راه مقدمات حکمت ثابت بشه و با وجود یک دلیل لفظی نمیتواند مقدمات حکمت جریان پیدا بکنه. و لذاست که اگر ما یک عموم بدلی داشته باشیم، عموم بدلی هم تصور داره، و یک اطلاق شمولی داشته باشیم و عموم بدلی با اطلاق شمولی معارضه کنه، باز عموم تقدم دارد. مثل چی؟ مثل اینکه مولا به جای اکرم کل عالمین اینجوری بگه، بگه اکرم ای عالمین شئت، اکرام بکن هر عالمی رو که دلت میخواد، یعنی یک دونه اکرم ایه عالم شیخ، که این عمومش عموم بدلیه، یعنی یه دونه عالم باید اکرام بشه، هر عالمی که شما دلت میخواد. در مقابل دلیل میگوید لا تکرم الفاسق، و لا تکرم الفاسق اطلاقش اطلاق شمولیه، یعنی لا تکرم هر زن من افراد الفاسق اصلا، اصلا نباید یک فرد از افراد فاسق اکرام بشود. نکره در سیاق نفیه کنه افاده شبه عموم میکنه. خب در تعارض بین عرض میشود عموم بدلی و اطلاق شمولی، با اینکه اطلاق شمولیه و عام بدلی، معذالت گفتن عام تقدم داره. از اینجا کشف میکنیم که ملاک تقدم عام در اطلاق مسئله شمولیت و بدلیت نیست، بلکه مسئله دلالت لفظی و مقدمات حکمت. هر کجا در برابر مقدمات حکمت یک دلیل لفظی بر خلاف باشه، او تقدم بر مقدمات حکمت پیدا می کند. از خلاصه جواب از وجه اول مرحوم شیخ این شد که قبول داریم که اطلاق هیئت شمولیه، اطلاق ماده بدلی، لیکن قبول نداریم که اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی باشه. هر دو در ردیف هم و در یک رتبه واقع شدن. این یک دلیل با جوابش. دلیل دوم عرض کنیم، جوابش فردا انشاءالله. یه نکته ای رو مرحوم شیخ در این انجا اتزیدان و اکرمه بیان میکنه و اون اینه، میفرماید این مجیء زید رو اگر شما به هیئت بزنید، این چند نه مثل این که شما مادرم مقید کردید، اگر قید به هیئت بخوره مثل این که مادرم مقید شده. چرا؟ در این که اگر وجوب اکرام زید بعد از مجی شد، خب طبعا خود اکرامش هم بعد از مجیه. شما که قبل الوجوب اکرام نمی کنید زید رو. اگر وجوب اکرام زید خود وجوب بعد از مجی زید شد، آیا خود اکرام چه واقع می شود؟ خود اکرام هم بعد از مجیه. قبل الوجوب که عبد در مقام موافقت تکلیف بر نمیاد. ازا کان الوجوب بعد المجی، پس خود اکرام هم بعد المجیه. در نتیجه اگر شما قید رو به هیئت بزنید، مثل این که در باطن هم هیئت رو مقید کردید هم ماده رو مقید کردید. اما اگر شما قید رو به ماده زدید، گفتید اکرام بعد المجی الان وجوب داره با اینکه مجی محقق نشده، شما ماده رو مقید کردید، اما اطلاق هیئت به جای خودش محفوظه. الانم که مجی زید محقق نشده، الانم دستور فعلیت داره، الان هم وجوب ثابته، الان یجب. اما چی واجبه؟ اکرام مقید به مجی. پس اگر اکرام مقید به مجی شد، دیگه معناش این نیست که وجوبن مقید به مجی باشه. وجوب الان تحقق داره. مگر شما در باب حج نسبت به زمان ملاحظه نکردی؟ اگر حج مقید به زمان زی حج واجب شد، معناش این نیست که وجوبش هم در اون زمانه. وجوب الان بعد الاستطاعه ثابته، اما زمان در حج مدخلیت داره. مجیء زید نسبت به اکرام این طوریه. اگر اکرام مقید به مجیء شد، رجوع به اطلاق خودش باقیه بدون این که قیدی بخورد. اما اگر قید رو شما به هیئت زدید گفتید رجوع بعد المضی ثابت می شود، و رجوع که بعد المضی ثابت شد اکرامم بعد الوجوبه، رجوعم بعد المضیه، پس اکرامم بعد المضیه. پس نتیجه این طور شد که اگر قید به ماده بخورد اطلاق هیئت سر جای خودش محفوظه، اما اگر قید به هیئت خورد و اطلاق هیئت مقید شد، نه تنها اطلاق هیئت مقید شده بلکه زمینه اطلاق ماده و محل اطلاق ماده رو از بین برده. ساعت ثابته اما زمان در حج مدخلیت داره. مجیء زیدن نسبت به اکرام این طوریه، اگر اکرام مقیده به مجیشون رجوع به اطلاق خودش باقیه بدون این که قیدی بخورد. اما اگر قید رو شما به هیئت زدید گفتید رجوع بعد المضی ثابت می شود، و رجوع که بعد المضی ثابت شد اکرامم بعد الوجوبه، وجوبم بعد المضیه، پس اکرامم بعد المضیه. پس نتیجه این طور شد که اگر قید به ماده بخورد اطلاق هیئت سر جای خودش محفوظه، اما اگر قید به هیئت خورد و اطلاق هیئت مقید شد، نه تنها اطلاق هیئت مقید شده بلکه زمینه اطلاق ماده و محل اطلاق ماده رو از بین برده. دیگه نمیشه ماده برای اطلاق او یه زمینه ای شما تصور کنید. اگر وجود بعد المجی آمد طبعا اکرام هم بعد المجی برخوف پیدا می کند. اون وقت می فرماید همون طوری که اگر یک اطلاق مسلمی رو شما بخواهی مقید بکنی، این عقید ولو این که مجازم نباشه که در بحث مطلق و مقید میخونیم که آیا عقید مستلزم مجازیت یا نه، لیکن این مقدار مسلمه که عقید برخلاف قاعده و برخلاف اصله. همونطور که تقیید بر خلاف قاعده است، اگر شما کاری بکنید که زمینه اطلاق رو تلف بکنید، زمینه اطلاق رو از بین ببرید، اونم حکم تقیید درش داره. پس اگر قید رو به ماده بزنید اطلاق هیئت محفوظ، اما اگر قید به هیئت خود اطلاق هیئت از بین رفته، زمینه اطلاق مادم که طور کلی منتفی شده، دیگه جا برای اطلاق ماده باقی نمیماند. پس در حقیقت تقیید الهیئت دو تا خلاف قاعده درشه، اما تقیید الماده یک دونه خلاف قاعده. و ازا دار الامر بین دو خلاف قاعده و یک خلاف قاعده، یک خلاف قاعده تقدم دارد در دو خلاف قاعده. اینم بیان دوم مرحوم شیخه. تا جواب از این بیان رو فردا انشاءالله. در ردم اخیر که دوران بین رجوع الالهیعه و الماده در اونجایی که امر دائر باشد، بین این که قید رجوع به هیئت کنه یا رجوع به ماده کند، یه نکته ای رو اینجا تذکرش لازمه. مرحوم شیخ از اونایی بود که می فرمود ممکنه است قید به هیئت برگرده، از سر اینجا این مسئله رو عنوان کرده که ازادار الامر بین رجوع الهیئه و رجوع الماده. ایشون میگه مستحیل است که توی به هیئت برگرده و حتما باید به ماده برگرده. از ستایشون این بحث رو عنوان کرده. ایشون باید بگیم روی مسلک مشهور این بحث رو عنوان کرده، یعنی در حقیقت با گذشت از اون حرفه، یعنی اون حرف به کنار که آیا قید ممکنه به هیئت بخوره یا استحاله داره، اون حرف کنار که برخلاف مشهوره. حالا روی مبنای مشهور که هم میتواند هیئت مقید بشه و هم میتونه ماده مقید بشه، روی این مبنا این بحث رو ایشون طرح کرده. و ربما قیل دوران بین الرجوع الی الهیئه و الماده، در اونجایی که اینجا اک زید مردد باشد بین اینکه رجوع به هیئت اکرم بکنه یا رجوع به ماده اکرام بکند، قیل به ترجیح الاطلاق بی طرف الهیئه گفته شده مرحوم شیخ فرموده به اطلاق در طرف هیئت رو باقی بگذارید و تقیید الماده و قید رو به واجب و اکرام بزنید. چرا ترجیح داره؟ یه وجهین برای خاطر تو تا دلیل احد مما، یکی از اون دو دلیل اینه که ان اطلاق الهیئت یکون شمولی یا اکرم، یعنی وجوب الاکرام اگر قید نداشته باشه معناش این است که یعنی فی کل عالم فی کل زمانه سواء تحقق المجیء ام لم یتحقق، کلمه کل جانشین اطلاق هیئت می شود. ان اطلاق الهیئه یکون شمولی یا مثل اطلاق احل الله الفی میمونه، کما فی شمول العام لافراد و اطلاق شمولی مثل اطلاق مثل عموم افرادیه. اکرم کل عالمین و احل الله کل دیئین کنه این سبکیه. حالا چرا اطلاق شمولیه؟ و ان وجوب الاکرام علا تقدیر الاطلاق، اگر هیئت که عبارت از وجوده اطلاق داشته باشد خیلی نداشته باشه، این وجوب یشمل جمیع تقادیر التی یمکن ان یکون تقدیرا له، همه تقادیر همه حالات همه خصوصیات رو شامل می شود. اکرم زیدن یعنی یجد اکرامه فی کل عالم، این فی کل عالم دلیل بر این است که اطلاق هیئت اطلاق شمولیه. اما در مقابل و اطلاق الماده یکون بدلیه، خود اکرام دیگه اطلاق شمولی نیست، همه مصادیق اکرام که لازم نیست یک مصداق از اکرام لازمه، مثل عتق رقبتا میمانه. بدلیه یعنی چه؟ یعنی غیر شامل لفردین فی حالت واحده، دو تا فرد رو در یک حال نمیگیرد، یک فرد مقصوده، یک اطور رقب لازمه، یک فرد از ماهیت اکرام لزوم دارد. از اون اطلاق شمولی این اطلاق بدلی دیگه بقیهش دنبالشه. اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلیه و اگر قید به اطلاق بدلی بخوره بهتر از این است که به اطلاق شمولی که قوی تر از اطلاق بدلیست رجوع بکند. ثانی ما وجه دومی که مرحوم شیخ فرموده ان تقیید الهیئه، اگر اینجا که زیدون این مجیء زید به وجوب اکرام بخوره و در نتیجه وجوب اکرام بعد از مجیء زید ثابت بشه، خب نتیجه این میشه پس خود اکرام هم بعد از مجیع زیده اما تقیید الفیعه یوزب و بطلان محل الاطلاق فالماده زمینه اطلاق در ماده رو از بین میبره. دیگه نمیتونیم بگیم اکرام ولو قبل المجیع باشه، اگر خود وجود بعد المجیع آمد طبعا اکرام هم بعد المجیع تحقق پیدا میکنه. پس تقیید هیئت سبب میشود که از بین برود زمینه اطلاق در ماده و یرتفع او به این تقیید هیئت مورد اطلاق ماده. اما به خلاف العکس اگر قید رو شما به ماده زدید دیگه به هیئت مربوط نیست، با اینکه مجیء زید محقق نشده الان وجود ثابته، با اینکه زمان حج نیامده الان وجود حج ثابته، محل اطلاق هیئت رو از بین نمیبرد. و کل ما دار الامر بین تقیید این کذاله به طور قاعده کلیه هر وقت امر دائر بشود بین دو تقیید اینجوری که یکیشون زمینه اطلاق دیگری را از بین ببرد اما دیگری زمینه اطلاق این رو از بین نبره، اینجا کامت تقیید الذی لا یوجب بطلان الاخر این اولا، تقییدی که ضربه به اطلاق دیگری نمیزنه و محل اطلاقشو از بین نمیبره این کاریان داره. پس قید رو بزنید به ماده اطلاق هیئت کاملا سر جای خودش محفوظ بماند. حالا این یک صغرا و کبرایست که ایشون ترتیب داده، میفرماید هم از صغرا چرا اگر قید رو به هیئت بزنیم زمینه اطلاق ماده را از بین میبرد، فلعجل انه لا یبقا مع تقیید الهیئت، اگر مجیء زید شرط وجوب اکرام شد وجوب اکرام بعد از مجیء زید آمد با این تقیید لا یبقا محل حاجت و بیان لإطلاق الماده، دیگه چه معنی داره بگید اکرام فرقی بین قبل المجیء و بعد المجیء نمی کند؟ لأن الماده لا محاله لا تنقطع عن وجود قید الهیئه، اگر وجود بعد المجیء آمد طبعا اکرام هم بعد المجیئه. شما اکرام رو که قبل از تکلیف انجام نمیدید، اول تکلیف میاد بعد شما در مقام موافقت تکلیف برمیایید. اما به خلاف تقیید الماده اگر مجیء زید به اکرام خود الان چرا؟ الان بشینیم بحث کنیم که الحج واجب املا برای اینکه زمان مال حجه، الان جای بحثه که وجود حج ثابت یا نه. فهم محل الحاجت الى اطلاق الهیئت این محل احتیاج علا حاله، الان باید روش صحبت کرد. فیمکن الحکم بالوجود على تقدیر وجود القید و عدمه و نتیجه اطلاق هم همین میشه که با این که مجیء زید تحقق پیدا نکرده الان وجود ثابته و در نتیجه مقدمات حکم به وجود پیدا میکنه. این واجب صغرا. و اما الکبرا که کل ما دار الامر بین تقدیر این کذاله، و شما بگید اون مقداری که ما شنیدیم تقیید بر خلاف اصله، اگه قید رو به هیئت بزنیم ماده رو که مقید نکردیم زمینه اطلاقش رو از بین بردیم. ایشون میگه فرقی نمی کند بین تقیید و بین از بین بردن زمینه اطلاق، هر دو در نتیجه و در اثر مشارک و مشترکن. قال ان تقیید ولم یکن مجازا، انشاءالله در بحث مطلق و مقید این بحث می شود که تقیید مطلق اصولا مستلزم مجازیت نیست، الا انه خلاف الاصل، جای تردید نیست و تردید بر خلاف قاعده است و اصالت الاطلاق همیشه با تقلید مخالفه. خب بگیریم راجع به تقلیده، ما که نمیخواییم ماده رو مقید کنیم، ما قید رو به هیئت زدیم. میفرماید ولا فرق الحقیقه بین تقلید و اطلاق. چه فرق میکنه که شما مستقیما اطلاق ماده رو مقید بکنیم و بین ان یعمل عملا یشترکو مد تقییده در نتیجه، کاری بکنید که با تقیید در نتیجه مشترک با هم باشه. اون نتیجه کدومه؟ و بطنان العمل بالاطلاق. نتیجه این است که نمیشه به اطلاق عمل کرد، جای تمسک به اطلاق باقی نماند. این دفع وست تا اینجا تمام. مرحوم آیا خون می فرماید و ما ذکر ما من الوجهی، این دو وجهی که ما نقل کردیم موافق لما افاده بعض مقرری دخصر استاد العلامه علی الله مقامه، این در تقریرات مرحوم شیخ انصاری این دو وجه ذکر شده و این دو وجه مال شیخ انصاری که استاد مرحوم آیا خون بودن در یک زمان کوتاهی. خب حالا این دوچ درسته و انت خبیرم به ما فیه ما، شما میدونید که هر دوش اشکال داره، اما فل اول وچ اول چرا داخله؟ ولی انا مفاد اطلاق الهیئه و امکان شمولیم، مثل این که وقتی عبارتش رو تا این وقت ما فتانی دو ساعت مونده به آخر مطالعه بفرمایید.